حالا هم از مرگ کراهت دارند و چه بسا ما هم همینجوری باشیم و هم به عوامل کراهت ملتزمند.
یعنی چی میشه بیشتر؟
یعنی چی؟ یعنی فرمود لا تکن من یکره الموت لکثرت ذنوبه. فرمود علت کراهت از مرگ گناهان فراوانه، بله کراهت نخواهی داشت. دانش آموزی که مشقاشو ننوشته کراهت داره که بره سر جلسه امتحان، خب به زور میبرن سر جلسه که نمیتونی ننوشی.
بله اگه مشق خوب نوشته باشی شوق داری،
شوق داری، آفرین. و یقیم و علاما یکره الموت من اجله، فرمود اقامت داره بر آنچه که عامل کراهته. ترس از مرگ و کراهت از مرگ، خب یک نوع مواجهه، میترسن آدم ها، کراهت دارن. یک کسی به امام حسن مجتبی گفت شما از مرگ کراهت ندارید، ما از مرگ کراهت داریم، ما میترسیم. فرمود شما دنیاتون آباد میکنید، آخرت رو خراب میکنید. آدم عاقل دوست نداره از جای آباد داره جای خراب.
بله،
علت کراهت اینه. اهل البیت آخرتشون آباد میکنن. حالا یه نفر، یک امام حسن چون وضعشون خوب بود، یه وقت یه یهودی فقیر بود، گفت میگی دنیا زندان مؤمنه و بهشت کافره، من کافرم ولی من الان فقیرم، من تو وضعم خراب، من تو زندانم، شما میگید شما تو زندانید، دنیا زندان مؤمنه.
بله.
فرمود اگر میدونستی چی در انتظارته میفهمیدی الان تو بهشتی.
الله اکبر.
اگر میدونستی چه چیزی در انتظار من است میفهمیدی من اینجا زندانه برم. علت ترس از مرگ یک نشناختن است، دو آماده نبودن است. نمیشناسه آدم، فکر میکنه نابودیه، آدم دوست نداره نابود بشه. یعنی خدا ما رو ابدی آفریده، با فطرت ابدخواهی ما رو آفریده است. خدا ما رو با فطرت ابدیت خواهی
دوست داریم همیشه باشیم دیگه، جاودان باشیم.
آره، خدا اینجوری آفریده. بعد فکر میکنیم با مردن نابود میشیم، نابود نیست، لباس کثیف رو در میاریم، لباس تازه‌ای میپوشیم. یک آماده نبودن هم علت ترس هست، آباد کردن دنیا و خراب کردن آخرت هم علت ترسه. یه ترس مثبت البته داریم، ترس مثبت اونیه که آدم رو وادار به آمادگی بکند، وادار به حرکت بکند. وقتی حرکت کردیم، فعالیت کردیم، آماده میشیم. وقتی آماده شدیم ترسمون کاهش پیدا میکنه. نوع پنجم تزود و استعداد است، زاد برداشتن و آماده شدن، که فرمود استعد دل سفرک. انشاءالله زنده باشیم شب 27 رمضان رو هم درک کنیم. یه دعایی داره که میگن حضرت سجاد تا صبح اون دعا رو میخوندن، اللهم زغن تجافی اندار الغرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدای روزی من کن از این سرای فریب دل بکندم و رو بیارم به دار الخلود، سرای جاویدان، و آمادگی مرگ پیدا کنیم قبل از اینکه مرگ بیاد.
یه بار دیگه دعا رو بشنویم.
اللهم ارزقنا تجافی اندار الغرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت
قبل حلول الفوت.
حلول الفوت آمدن، فوت، فوت هم یعنی فرصت از دست بره، مرگ بیاد فرصت از دست میرود. حالا استعداد مرگ چی هست؟ این هم براش روایت داریم خیلی قشنگ، که معنای آماده شدن برای مرگ چیه. که امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود جناده استعد لسفرک، آماده سفرت شو. سه چیز گفتن میشه آمادگی. یک، اداء الفرائض،
انجام واجب،
واجبات. حالا خود این مطالعه میخواد. واجبات اجتماعی داریم، واجبات همسایگی داریم، واجبات قوم خویشی داریم، واجبات سیاسی داریم، فردی داریم، خانوادگی داریم، انواع اقسام واجبات عبادی داریم، مالی داریم. ادا الفرض. دو، و اجتناب المحارم،
دوری از گناه،
از گناه. اینم باز گناه شناسی میخواد. سه، و سومیش مهمه که اون دوتا کفایت نمیکنه، انجام واجبات، ترک محرمات کفایت نمی کنه، ولی اشتمال علی المکارم، میگه باید مکارم اخلاقی رو داشته باشی. بخل حرامه؟ نه.
بخیل ولی آلودت میکنه،
حال بدیه، مقدمه گناهان میشه. حسادت حرامه؟ حسادت تو دله، تا انسان اعمال حسادت، نتیجه حسادت غیبت، تهمت، اوناش بده، اوناش گناهه. این حال
یه
بدیه،
حس دیگه، یه حس،
حس حال بدیه. میگه آقا تو آماده مرگ نیستی اگه حسودی، اگه ناامیدی حال بدیه، اگه سخاوت نداری، مکارم اخلاقی، فضیلت ها. فرمود این ستا رو اگه داشته باشه، مشتمل بر مکارم باشد، واجبات انجام بده، گناهان ترک بکنه، ثم لا یبالی، دیگه براش مهم نیست. اوقع علی الموت، خودش بره جبهه سراغ مرگ، ام وقع الموت علیه، یا مرگ بیاد به سراغش، دیگه آماده. بعد فرمود والله ما یبالی ابن ابی طالب اوقع علی الموت ام وقع الموت علیه.
در من هم هیچ فرق نمیکنه چه من برم چه اون بیاد.
ششم که نتیجه همینه، مواجهه با مرگ، انس. بعضی انس دارن، این درجهش بالاتره، که حضرت در مورد خودشون فرمودن والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه. فرمود به خدا قسم پسر ابی طالب انسش به مرگ از انس طفل به پستان مادر بیشتر.
بیشتره.
بچه ها، نوزاد ها با پستان مادر هم تغذیه میشن، هم آرامش پیدا میکنن. یاد مرگ سرحال میکنه امیرالمومنین رو، نشاط میده به امیرالمومنین. بلذا در حکمت 147 داریم به کمیل فرمود انسو به مستوحش منه الجاهلون، انس گرفتن به آنچه که نادانان از اون وحشت دارن. اولیاء خدا به همون انس دارن، که یکی از مصادیقش مرگ،
مرگه.
و اینا ویژه معصومین نیست، بچه های ما اینجوری بودن، حسین فهمیده ها اینجوری بودن. میشه به این درجه انسان برسه. هفتم، تمنا و اشتیاق، که این همجور نتیجه بعدش. انسان یه عده به درجه آرزوی مرگ کردن میرسن، تمنا پیدا میکنن، مشتاق میشن. فرمود ان زعمتم انکم، به یهودیا خدا میگه ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین.
اگه
شما
راست
میگید، میگید ما توفه هستیم و ما از اولیای خدا هستیم، خب تمنا کنید. حاج قاسم ما تمنا میکرد، نتانیاهو تمنا میکنه، با احتمال خطر چنان فرار میکنه که بیا ببین، ولی حاج قاسم ما آرام، با آرامش. یکی از عزیزان میگفتش که با حاج قاسم تو هلیکوپتر نشسته بودیم، هواپیماهای آمریکایی اومدن دور هلیکوپتر ما، میگفت ما اصلا همینجور وحشت زده، حاج قاسم سرش که تویش رو یاد داشت میگه اصلا نگاه نکرد، آرام آرام با توجه شد محل نداد.
این نفس دیگه انقدر مطمئن شده
در نماز جمعه نصر که احتمال زدن تهدید کرده بود دیگه.
بله.
آقا دیدید با چه آرامشی اومدن، از جانشون مراقبت میکنن، او بحث دیگریه، ولی این آمادگی خیلی مهمه، این نترسیدن. بعد خدای متعال فرمود ولا یتمنونه ابدا، محال این صهیونیست، این یهودی تمنای مرگ داشته باشه. چرا؟ به ما قدمت ایدیهم، خودشون میدونن چی کار کردن به واسطه اعمالی که انجام دادن. این هفت نوع مواجهه با مرگ، انشالله ما از همونها باشیم که تمنا داریم
انشالله.
و در زیارت امین الله گفتن همینو از خدا بخوای، کنار قبر امیرالمومنین، قبر علی ابن موسی رضا، حرم امام حسین، مشاهد مشرفه، زیارت امین الله بخونید، حوائج مهمی را بخواهید که اینه مشتاقتن الى فرحت لقائک، مرا عاشق یک مرگ شاد بگردان، مرگ بدون دلهره، مرگ شاد، اونه که انسان لحظه آخر جایگاه خودشو میبینه.
و این چقدر خوبه.
و فرشته هایی که آغوش باز کردن و میگن سلام علیکم، و انسان امیرالمومنین رو با چهره خندان میبیند، چون همه امیرالمومنین رو میبینن، ولی همه با یک چهره نمیبینن. دقت کنید.
بله.
فرمود من یموت
یرنی،
نه که مؤمن، من یموت، هر کس بمیره منو میبینه، اما شیوه دیدن علی فرق میکنه. یکی علی رو غضب آلود میبینه، که علی رو با چهره خندان میبینه. انت ارحم الراحمین، تو دعای افتتاح ماه رمضان، فی موضع العفو والرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، خدای تو ارحم الراحمین هستی، اونجا که جای رحمته، ولی هم تا توی خدا اشد المعاقبین، جایی که موضع انتقام و عذاب هست. در ادامه از دست فرمود یا بنیه، باز دوباره یا بنیه،
پسرکم
اکثر من ذکر الموت، یاد مرگ رو زیاد کن و یاد آن چیزایی که بعد از مرگ باهاش مواجه میشی. ما تهجم علی، یعنی اصلا تصورش نمی کردی با یک صحنه های مواجه میشی فوق تصورت. که حضرت فرمود اگر در خطبه 116، اگر اطلاعات منو میداشتید، شما میدانستید، سر به بیابان میگذاشتید،
دیوونه میشدید،
سر به بیابان بود، به سر و صورتتون میزدید، اموالتون رو رها میکردید، به هیچ کس نمیسپردید و حاضر نبودید به کسی جز خودتون فکر کنید. قابل توجه کسی که فضولی میکنن تو زندگی دیگران، به گناهان دیگران، به عیبای دیگران و خودشون رو فراموش میکنن. حضرت میگه اگر خبر داشتی چه چیزی در انتظارت هست، اصلا حاضر نبودی به دیگران فکر کن. البته اگر مؤمن یاد مرگه به دیگران فکر میکنه، اما از منظر آخرت خواهی.
بله دیگه،
دقت کردید؟ به زن و بچه و کار و کسب و کار،
اصلا جنس اون توجه متفاوت میشه.
یاد مرگ آثار مثبت فراوانی دارد و الا توصیه نمیشد. حالا من میخوام آثارشو بگم.
دو سه دقیقه فرصت داریم آقا.
منتها این ذکر الموت رو، اینو باید مدل سازی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی فایده نداره مثلا هر کسی بگه آقا من هفته یک بار سر قبر پدرم میرم، قبرستان میرم، تا آرام آرام اون سیجاد بشود. این یاد مرگ ترمزه. میخوام بگم مدل سازی مهمه.
بله مهمه.
و الا این حرفا اجرایی نمیشود. ما باید کلن از احادیث، از روایات دنبال مدل سازی متناسب با شرایط حاضر باشیم. که بستگان ما خدا حفظشون کن.
خدا حفظشون کن.
برای خودشون قبر خریدن. پیشا پیش پیش فروش میکنن.
بله.
برای خودش خریده. میگه من میرم بالا سر قبرم میشینم، قرآن میخونم. چقدر خوبه و چقدر برکات دنیوی و اخروی داره، نشاط شادی، که حالا من انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهم کرد.
انشاءالله عمرتون دراز باشه. این که به یاد مرگ باشیم الزاماً به معنی افسردگی و ناراحتی و اینا نیست. اگر درست با مفهوم مرگ مواجه بشیم، نشاط میاره. اتفاقاً آدم الهی حبلی کمال الانقطاع الک به معنای واقعی کلمه تو زندگی آدم میتونه تجربهش بکنه و خیلی ما رو تنظیم میکنه. آقای با جای نظافت خیلی لطف کردی و خیلی نکته های خوبی رو شنیدیم. خدا انشالله خیرتون بده. دعا بفرمایید و انشالله خدا حافظی بکنی.
خدایا به حق این شبهای عزیز فرج امام زمان رو برسن.
الهی آمین.
دعاهای امام زمان در حق رهبرمون، کشورمون، جوانامون و همه التماس دعاگویان برآورده بفرما.
الهی آمین.
ما را آماده سفر پرخطر مرگ بگردان.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. یک کار قشنگی که در ایام ماه مبارک رمضان اتفاق میفته و رقم میخوره با دستان سخاوتمند شما، با روحیه بسیار ستودنی شما، پویش هایی که برگزار میشه و امسال ما قرار گذاشتیم در پویش ایران همدل در کنار هم باشیم و یک ایران رو همدل ببینیم. اگر شما هم میخواید همراه بشید، کافیه به نحوه مشارکت توجه بکنید و امیدوارم با همدلی این روزهای پایانی سال رو و این شبها و روزهای نورانی ماه مبارک رمضان رو در کنار هم تجربه بکنیم. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. فردا انشاءالله با حضور حاجای عاملی خدمتتون خواهیم رسید و شما سلام خواهیم کرد. فرمود، خیلی من این روایت رو دوست دارم، من احب ان یلق الله ضاحکاً مستبشراً فلیتول علی ابن موسی الرضا. هر کی دلش میخواد خدا رو شاداب و شاد و خوشحال و خندان زیارت بکنه باید علی ابن موسی الرضا رو دوست داشته باشه. تو شب هشتم ماه مبارک رمضان متوسل میشیم در چهارشنبه های امام رضایی به ساحت نورانی حضرت علی ابن موسی رضا که انشالله ما دست پر از این دنیا بار بربندیم و کوچ بکنیم و انشالله به لقاء الله برسیم. خیلی ممنون و متشکرم از شما.
کوچه پس کوچه مشهد بوی امام رضا آمده، دیدن گل دسته هاش دل آدم جلا آمده. یا امام قریب گل افتاده به کارم آقا جان، هر کی که قصه داره یا گری تو کارشه، میره تو صحنه آقام حالا باشه صفا آمده. بعضیا بالای سر سر روی سنگا مزرن، عشقشان که میچه که هرچی بخن آقا آمده، هرچی بخن آقا آمده. میدونی چیه؟ میگن این مشهدی های با عشق هر وقت که از خونه شون میان بیرون، چشمشون که به گلدسته آقا میفته، دست میذارن رو سینه شون و یه سلام با عشق به آقاشون میدن. جانم امام رضا. صبح زود سر کوچه ها هر کی که از خونه میه، دست به سینش بذاره سلامی به آقا آمده.
السلام علیک یا علی ابن موسی،
سلامی به آقا آمده.
السلام علیک یا قریب الغرب،
ما که از بچگیمان همش می آمده حرم، ما که از بچگیمان همش می آمده حرم، وقت مردن مدن و جوابیم به ما مده، وقت مردن مدن و جوابیم به ما مده، جوابیم به ما مده. یا امام رضا مدد، یا امام رضا مدد، یا امام رضا مدد، آقا جان آقا جان مدد. بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پر بسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم امسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام صاحب حق و حقیقت، به نام خالق آسمان ها و زمین. سلام و درود گرم ما رو از رادیو معارف و برنامه سرمشق پذیرا باشید. در تلاشیم تا با یه برنامه دیگه رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کنیم. انشاءالله که این اتفاق بیفته.
یا علی و یا علی و یا علی.
دوستان، خشم و غضب مثل آتیشه. میتونه یه زندگی رو بسوزونه یا میتونه یه رابطه رو به راحتی خراب کنه. اگه خشم مهار نشه، خشکتر و با هم خاکستر میکنه. همیشه یه لیوان آب صبر و شکیبایی دم دستتون داشته باشید تا آتیش غضبتون رو باهاش خاموش کنید. حالا بریم برای شنیدن بخش اول سخنان کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی که ما رو در این زمینه بیشتر راهنمایی میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما عزیزان شنونده. از بحث‌های مربوط به غضب و خشم، کنترل و مهار آن هست و درست به کار گرفتن نیروی غضب که اگر لجام گسیخته بشه ضرر میزنه. خشم مهار نشده یک شعله سوزانه که هم خود فرد خشمگین رو میسوزانه، هم دیگران رو به آتش میکشه. در روایات فراوان از غضب به عنوان شعله آتش یاد شده. اما میریم سراغ نهج البلاغه. در خطبه 192 از آتش تعصب و غضب که وسیله ویرانگری شیطان هست چنین یاد شده: ابلیس سوار نظام و پیاده نظام داره که در هر امتی و گروه و جماعتی خواسته های او رو به کرسی می نشونند. تکبر و غرور نداشته باشید، چون که خود بزرگبینی حسد آوره. حمیت و تعصب آتش غضب رو شعله ور می سازه. و قدحت الحمیت و نار الغضب و نفخ الشیطان فی انفه. نتیجه این نحوه خشم ها هم ندامته. خودمان هم به تجربه ویرانگری و شعله افکنی های خشم رو در میان افراد و خانواده ها و دعواها و جدال ها زیاد دیدیم. حضرت امیر در نامه 69 خطاب به حارث همدانی توصیه های ارزنده ای داره و آخرین جملش اینه که وحذر الغضب فانه جند عظیم من جنود ابلیس. از غضب و خشم بپرهیز، چرا که بهترین وسیله و سپاه شیطان برای دو به همزنی و ایجاد اختلاف و دشمنیه و چه بسا موجب قتل و جنایت میشه. جنبش خشم چون ز نفس بد است، بالش دیو و کاهش خرد است. به که از دیو دل بپردازی، خشم را زیر دست خود سازی. در نامه 76 هم خطاب به ابن عباس وقتی که او رو والی بصره قرار داد این توصیه رو میبینیم در نهج البلاغه که ایاک والغضب فانه طیرة من الشیطان. از خشم بپرهیز که از تحریک کننده های شیطانه. در این دو نامه که مخاطبان آنها مسئولین حکومتی هستند، چرا غضب رو لشکر ابلیس یا شعله شیطان میدونه؟ چون اگر والی و حاکم کنترلی بر عصبانیت و غضب خودش نداشته باشه، چون قدرت داره و اسباب و امکانات اعمال خشم هم براش مهیاست، میتونه لطمه های جبران ناپذیر به مردم و جامعه بزنه. میتونه جان و مال مردم و زندگی هاشون رو در آتش خشم خودش که بی مسئولیت و عصبانی هست نابود کنه. در قسمت بعد هم ادامه این بحث رو توجه بفرمایید.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
یکی از مقالات ارزشمند در حوزه کتاب شریف نهج البلاغه مقاله است با عنوان امانت و ارکان آن در نهج البلاغه. نویسنده این اثر جناب آقای حامد شریعتی نیاسر هستند. در چکیده این مقاله می‌خوانیم واژه امانت و مشتقات آن در مواضع مختلفی از نهج البلاغه در قالب فعلی و اسمی به کار رفته است. افزون بر این ریشه کلمات دیگری نیز نزدیک به همین معنا از قبیل رهن، دین، عهد و میثاق در نهج البلاغه به کار رفتند که تحلیل معنای هر یک میتواند موضوع مقاله‌ای جداگانه باشد. اما موضوع این نوشتار ناظر به ارکان امانت در نهج البلاغه، یعنی امانت دهنده، امانت گیرنده و آنچه به امانت داده میشود است که جایگاه‌های مدیریتی و حکومتی از مصادیق مهم آن میباشد. همچنین امانت میتواند مصادیق گوناگون و متعددی داشته باشد که بر اساس داده‌های گردآوری شده به روش کتابخانه‌ای و به کمک شیوه توصیفی تحلیلی چنین حاصل شد که برخی از مفاهیم از جمله عهد، دین و رهن از آن جمله‌اند. از سوی دیگر ارتباط تنگاتنگی میان قرآن و نهج البلاغه وجود دارد که در تک تک فقرات نهج البلاغه به صورت‌های گوناگون تجلی دارد و مفهوم امانت و کاربرد آن در نهج البلاغه نیز از این امر مستثنا نیست، مانند عرضه امانت بر انسان که در نهج البلاغه از آن سخن به میان آمده و در واقع تفسیری است بر آیه امانت در قرآن کریم.
یا علی و یا علی و یا علی
در نهج البلاغه میگه یا تمل ملو تمل مل سلیم آه من قلت زاد و بعد سفر و وحشت طریق. مولا در دل شب مثل مار گزیده به خود میپیچی، میگفت آه از این راه دور و درازی که در جلو داره، زاد توشه ندارم، راه خطرناک است، وای وای وای. به اندازه ای که متوش می شو. راوی میگه که مولا امیرالمومنین در باقی آبیاری می کردن. یه وقتی در مولا امیرالمومنین قش کرد، افتاد روی زمین. به اندازه که خیال کردم مولا امیرالمؤمنین مرده است، آمدم در خانه زهرا، به زهرا گفتم زهرا جون تسلیت به تو میگویم، دیدم مولا امیرالمؤمنین مرده است. زهرا فرمود نه زنده است، از خوف خدا متوش شده. قش نمی کرد، قش کردن مال علی نبود، معصوم قش نمی کنه. مولا و امیر المؤمنین با این دریای وجودش قش معنا نداره، اما متوش شدن معنا داره، یعنی منقمر در عالم وحدت می شو. دیگه هیچ نظری به عالم کثرت نداشت، دیگه در اون حال که بهش میگن تبتل، یعنی کندن دل از ماسب الله.
ای علت آفرینش بخر، ای علت آفرینش بخر، وی از تو به پا جهان قصدی، وی از تو به پا جهان قصدی.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. یه لحظه عصبانی شد و پسرش رو هول داد. پسر ضربه مغزی شد و به کما رفت. همه ترسیده بودن. خودش داشت از شدت پشیمونی و ناراحتی دق می کرد. نیت کرد که اگه پسرش به هوش بیاد اسمش رو عوض کنه و بذاره کاظم، تا همیشه یادش بمونه که باید کظم قیس کرد و از روی خشم کاری انجام نداد. بخش دوم سخنان کارشناس برنامه استاد محدثی تقدیم به شما عزیزان.
درباره زیانهای خشم کنترل نشده با شما صحبت میکردیم که شعله شیطانی است. آتش اگر در اختیار باشه و مهار بشه آسیب و تلفاتی نداره، ولی اگر مهار نشه آتش سوزی وسیع و خانمان برانداز پدید میاره، و اگر مهار بشه این آتش خشم به جای اینکه وسیله زیانبار بشه وسیله سودمند میشه. در عهدنامه مالک اشتر نامه 53 نهج البلاغه حضرت سفارش میکنه که املک حمیت انفک و ثورت حدک و سطوت یدک و غرب لسانک. به مالک میگه که مالک غضب باش. این چهار تعبیر یعنی باد دماغ، تندی و تیزی، دست بزن داشتن، زبان پرخاشگر داشتن، همه این چهار نهی که حضرت داره همه به یک معنا همون خشم و غضب و تندخویی رو میرسونه. حضرت دستور میده که در مقام استانداری مبادا غضبناک و تند و عصبانی و پرخاشگر باشی، تا میتوانی رفتاری آرام داشته باش خشمت رو کنترل کن، کاری کن که خشمت